همراه اول و یا سامانه گلچین سیم نقطه MCI.IR سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. زندگی را دریاب. نام خدا بهترین سرآغاز. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم برنامه های روز پنجشنبه 28 شهریور. سال 1398 خورشیدی تا ساعت 22 در رادیو اقتصاد. سلام ما رو پذیرا باشید در رادیو اقتصاد که داستان دوستی های زیبا در تجربه های کوچک و بزرگ زندگی است. سلام بر عصر پرشور و پرتلاش و روزهای خداحافظی با گرما. در آخرین پنج شنبه با شما هستیم در شهریور ماه و لحظه های بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. با ما باشید و بمانید و از برنامه های ما نهایت استفاده رو لطفاً ببرید. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 14:05 دقیقه، اولین برنامه اقتصاد مجازی 49 دقیقه.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی، برنامه که روزهای زوج رس ساعت 14:05 از این شبکه رادیو یعنی شبکه اقتصاد به حضورتون تقدیم میشه. بله، این برنامه تکرار هم داره و میتونید روز بعد یعنی در یک روز فرد رس همون ساعت شنونده برنامه ما باشید. خیلی سپاسگزارم از اینکه حسن نظر دارید نسبت به این برنامه. ما پیام های شما رو مدام مطالعه میکنیم، برامون بسیار مهم هست، مخصوصا موضوعاتی که مد نظر شماست و خواستار این هستید که در این برنامه پیگیرش بشیم. این بار هم باز در ابتدای برنامه خاطر نشان میکنم راه های ارتباطی رو، برای اینکه اگر نکته به ذهنتون میرسه یا اینکه حالا خواهان اطلاعات خاصی در حوزه فضای مجازی هستید، حتما از طریق این دو پل ارتباطی با ما در ارتباط باشید. شماره پیام کوتاه 30036 37 یا شماره تلفن گویای 27862098. منتها اگر پیام ارسال کردید، خواهش میکنم ابتدای پیامک بنویسید اقتصاد مجازی که ما بتونیم از میان انبوه پیامک ها پیام شما رو پیدا کنیم. امروز به بررسی عوامل مؤثر بر استقرار نظام سلامت در کشور میپردازیم. اجازه بدید که محورهای امروز برنامه رو هم خدمتتون عرض کنم که بدانید با چه جزئیاتی در این طول زمان 50 دقیقه در خدمت شما هستیم. از فعالیت‌های انجام شده در زمینه پرونده الکترونیک و نظام سلامت الکترونیک با شما صحبت می‌کنیم. همینطور امکانات جدید پرونده الکترونیک سلامت رونمایی شده توسط دولت حالا نسبت به قبل، این رو هم مورد بررسی قرار می‌دیم. درباره نقشه راه پرونده الکترونیک سلامت هم حرف می‌زنیم و در نهایت نقش سایر دستگاه‌ها بر عملکرد بهتر پرونده الکترونیک سلامت از جمله وزارت ارتباطات از جمله محورهایی است که امروز در خدمت شما هستیم با حضور کارشناس محترم برنامه که داخل استودیو هم حضور دارن. خب اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور محترم کارشناس برنامه که داخل استودیو هم حضور دارن، آقای داریوش چیبایی، پژوهشگری حکمت، که اگر خاطرتون باشه و از شنوندگان همیشه همراه این برنامه باشید، میدونید که در چندین برنامه گذشته یک بار دیگر هم دعوت ما رو برای حضور در استودیو اقتصاد مجازی پذیرفته بودن. امروز هم تشریف آوردن و درباره موضوع برنامه با ایشون گفتگو می‌کنیم. آقای چیبایی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که بحثی که امروز خواهیم داشت بتونه مفید فایده واقع بشه.
حتما همینطور خواهد بود. با توجه به اینکه قرار هست عوامل مؤثر بر استقرار نظام سلامت در کشور رو بررسی کنیم و خب آنچه که برمیگرده به پرونده الکترونیک و نظام سلامت الکترونیک، اگر موافق باشید آقای چیبایی، اصلا برای ما ابتدا توضیح بدید که این پرونده الکترونیک چیست و چه کمکی به ما در نظام سلامت کشور میکنه و من به عنوان یک فردی که قرار هست که وارد این حوزه بشم و میخوام تمام تلاشمون هست که سلامت من بهبود پیدا کنه، این نوع پرونده چه کمکی میتونه به من بکنه؟
بله، پس اجازه بفرمایید من از بخش دوم سوالتون شروع بکنم، اینکه در واقع چه کمکی میتونه پرونده الکترونیک سلامت به بهبود سلامتی مردم بکنه. خب میدونید که سلامتی نعمت خیلی مهمیه و اگر سلامتی خدای ناکرده وجود نداشته باشه برای ما، استفاده از سایر نعمت‌ها و مواهب مثل در واقع کارهایی که میشه انجام داد همه مختل میشه. حتی انجام تکالیف انسان، در واقع پیشرفت‌هایی که میتونه انسان داشته باشه، همه اینها در صورتی که سلامت وجود نداشته باشه مختل هست. چون با در واقع موضوع برنامه شما هم مرتبط هست، بحث اقتصاد شاید واضح‌ترین مثالش باشه.
بله،
اگر کسی بخواد در زندگی شخصیش پیشرفت اقتصادی داشته باشه، این میسر نیست در صورتی که سلامتیش تأمین نشده باشه. یک انسانی که بیمار باشه نمیتونه حتی کار بکنه. این فقط مربوط به انسان هم نمیشه، مربوط به سازمان هم میشه. یعنی شما اگر مدیر یک مجموعه باشید، رئیس سازمانی باشید، نیروی کار شما نیروی کاری باشه که در واقع به لحاظ سلامتی مشکلی داشته باشه، نمیتونه برای شما کار بکنه. اون سازمان شما و اون فرد طول زمان قطعا به خاطر بیماریش با ورشکستگی و فقر مالی هم مواجه خواهد شد. این اصلا به کشور هم برمیگرده، یعنی اقتصاد کشور و در این تنگناهایی که وجود داره و ما می‌خوایم رشد اقتصادی داشته باشیم، اقتصادمون رو توسعه بدیم، یکی از پیش شرط‌هاش همین سالم بودن نیروی انسانی و تأمین سلامتی مردمه. اینها فقط یه سری در واقع بحث‌هایی نیستش که لفظی به هم دیگه بگیم، مطالعات زیادی هم این رو در واقع اثبات کرده که نسبتی که در واقع سطح سلامت نیروی انسانی داره با توسعه اقتصادی، این دیگه بحث اثبات شده ای اصلا در واقع، و همه هم همه اهالی اقتصاد و اهالی سلامت هم روی این موضوع در واقع اشراف دارن. بنابراین اگر میخوایم بریم سراغ توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور، باید به فکر تأمین سلامتی جامعه و تأمین سلامتی تک تک افراد هم باشیم. برای تأمین سلامتی توی دنیا در واقع ساختارهایی به وجود اومده به اسم نظام سلامت. این نظام سلامت یه چیزی به مسابقه مثلا نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی هست. جوری که طبقه بندی کردن نظام سلامت رو، مثلا ارگان‌هایی که توی دنیا متولیش هستن مثل سازمان جهانی بهداشت، گفتن آقا نظام‌های سلامت 4 تا هدف کلی دارن و 6 تا بلاک تشکیل دهنده که اون عملکردهای اصلی شونه. مثلا بلاک‌های تشکیل دهنده شون چیه؟ سیستم ارائه خدمت. اینو میگم که ذهنمون روشن بشه با چی مواجهیم. یکیش مثلا نیروی انسانی بخش سلامت، یکیش تأمین مالیشه که چجوری تأمین مالی میشه، پول از کجا میاد، یکیش مثلا رهبری حاکمیته، و یکی از این 6 تا انقدر که مهم هست بحث سیستم اطلاعات سلامت هست. یعنی آقا اطلاعات در تأمین سلامتی و در نظام سلامت یکی از اون پایه‌های اصلیه و این در باب اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی است. قبلا اینجوری طبقه بندی نمی‌شد، شاید قبل از سال 2008 جور دیگه ای طبقه بندی نمی‌شد، اطلاعات بود اما نه اینقدر اهمیت بهش داده نمی‌شد، اما از سال 2008 به بعد تو گزارشات که منتشر شد در واقع اومدن سیستم‌های اطلاعات سلامت رو یکی از پایه‌های اصلی نظام‌های سلامت برشمردن. اصلا تصور این که ما نظام سلامت رو درست اداره می‌کنیم بدون اینکه اطلاعات کامل و کافی داشته باشیم کاملا اشتباه، اصلا شدنی نیست، محاله که ما اطلاعات کامل و کافی نداشته باشیم و بگیم آره داریم نظام سلامتمون رو، این همه پزشک و این همه مردمی که بیمار هستن، این همه پولی که داره توی سیستم سلامت خرج میشه رو ما داریم درست اداره میکنیم.
یعنی فرد در طول زندگی کاملا به لحاظ حالا شرایط سلامتش و حالا مراجعه به هر نوع پزشکی که داشته، یک جای پرونده داره که همه اینا رو میشه رصد کرد.
بله، این هم یه بخشی از همین نظام جامع اطلاعاتی سلامت هست که بهش میگیم پرونده الکترونیک سلامت. عرضم در واقع این هست، میگم اگه اطلاعات نباشه ما کل سیستم سلامت رو نمیتونیم بگیم داریم درست اداره میکنیم. ما تو کشور خودمون هم راجع به همین نظام اطلاعاتی سلامت قوانین بسیاری اومده و در واقع اسناد راهبردی کشور مثل سند چشم انداز 20 ساله، مثل قوانین برنامه، مثلا قانون برنامه 5 راجع به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات صحبت کرده، در ماده 35 همینطور قانون برنامه 6 به طور خاص اصلا اسم برده، گفته آقا پرونده الکترونیک سلامت در واقع بیاد پیاده بشه توی کشور. پس به لحاظ قانونی هم داخل کشور یک ضرورت خیلی بزرگی برای اینکه سیستم اطلاعاتی سلامتمون رو به طور کلی و به طور اخص پرونده الکترونیک سلامت رو ساماندهی بکنیم وجود داره.
یعنی قانونش هم هست.
بله قانونش هم هست، اصلا از چند جا هم قانون هست. تا حالا من خدمت شما عرض بکنم که ما الان صاحب چه سیستمی هستیم و چه داریم در بحث پرونده الکترونیک سلامت و نظام جامع الکترونیک سلامت.
بسیار خوب آقای چیبایی، خوشبختانه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای پدرام اصلانی فرد و ایشون پشت خط تلفنی برنامه ما هستن، کارشناس حوزه سلامت الکترونیک به جمع ما پیوستن. اجازه بدید که قبل از اینکه درباره اهمیت سیستم اطلاعات سلامت و حالا ویژه تر پرونده الکترونیک با هم صحبت کنیم، عرض ادب و احترام به حضور ایشون هم داشته باشم و ازشون بخوام که با صبر و حوصله ما رو همراهی کنن و وارد گفتگو بشن. آقای اصلانی فرد سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خدمتتون هست.
سپاسگزارم که با ما همراه شدین. آقای اصلانی فرد، ما با آقای چیبایی پژوهشگر حکمت درباره نظام سلامت در کشور صحبت میکنیم. بحث به اونجا رسید که حالا قرار شد که ایشون از اهمیت این موضوع هم برای ما بگن. اجازه بدید که نظر ایشون رو در این باره جویا بشیم و همینطور با شما هم در بارش صحبت کنیم. آقای چیبایی در خدمت شما هستیم.
بله منم خدمت آقای اصلانی فرد سلام عرض میکنم. عرض میکنم خدمتتون که در واقع اطلاعات زیرساخت تصمیم گیری تو حوزه سلامت هست. این بحثی هستش که سازمان جهانی بهداشت هم روش خیلی صحبت کرده. توی بحث سیاست سازی حوزه سلامت، توی تصمیم گیری و در واقع بحث‌های حاکمیتی و رگولاتوری در نظام سلامت، برای تحقیقات سلامت، برای در واقع توسعه نیروی انسانی، برای آموزش، برای ارائه خدمت و تأمین مالی، اطلاعات و در واقع وجود سیستم‌های اطلاعاتی یک زیرساخت بسیار مهم هستند. سازمان جهانی بهداشت هم انتظاراتی که از یک سیستم در واقع اطلاعات سلامت برای کشور داره، حالا شاخص‌هایی براش تدوین کرده که جمع‌بندی شده شما خدمتتون عرض می‌کنم. اینکه آقا دسترسی به سطوح اطلاعات بالینی رو برای بیمار فراهم بکنی، هر فرد بتونه پروفایل شخصی داشته باشه با یک دسترسی‌هایی که حالا اونجا توضیح داده شده، این دسترسی‌ها عموماً گسترده‌تر از چیزی هست که ما در حال حاضر توی در واقع سیستم اطلاعات سلامت کشورمون داریم. بله. این دسترسی برای کارکنان باید تسهیل شده باشه، اطلاعات در واقع این امکان رو داشته باشه که در اختیار کارکنان نظام سلامت قرار بگیره و در اختیار مردم قرار بگیره. و اصلا مسئله فقط سر اطلاعات بیماری هم نیست، وقتی داریم راجع به در واقع نظام جامع سلامت و سیستم‌های اطلاعات سلامت یک کشور صحبت می‌کنیم، مسئله فقط مسئله اطلاعات بیمار هم نیست، مسئله اطلاعات مردم و کسایی که اصلا از سیستم سلامت حتی تو اون شکلش استفاده نمی‌کنن هم بایستی اطلاعاتشون وجود داشته باشه و مثلا اطلاعاتی که توی سرشماری‌ها به دست میاد می‌تونه منابع خوبی باشه. این اطلاعات باید قابل ردیابی باشن توی نظام سلامت، یعنی تریکینگ بتونیم انجام بدیم روی اطلاعات، بدونیم که از کجا شروع شده به کجا رسیده. مثلا در پرونده تون یک فرد از کجا فرآیند درمانش مثلا توی شاید مثلا چند سال پیش شروع شده، امروز کجا هست و به چه شکلی هست. و در واقع یک سری شاخص‌های داره سازمان جهانی بهداشت که برای ارزیابی در واقع سیستم‌های اطلاعات سلامت از اینها استفاده می‌کنه.
بله بسیار خوب. حالا با توجه به توضیحاتی که دادید واقعا این سوال پیش میاد که شما چون صحبتتون اشاره کردید که قانونش رو هم در کشور داریم، اینکه این نظام الکترونیک سلامت در کشور ما واقعا تا چه مرحله‌ای پیش رفته، اگر موافق باشید در این باره صحبت کنم با آقای اصلانی فرد که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن، کارشناس سلامت الکترونیک. آقای اصلانی فرد، نظام الکترونیک سلامت در کشور ما واقعا در چه جایگاهی قرار داره، تو چه مرحله‌ای هستیم؟
عرض کنم خدمت شما، بعد آمدن وزیر جدید جناب آقای نمکی، فعالیت‌های خوبی در حوزه سلامت الکترونیک توی کشور شروع شد. موضوعاتی که پیشتر توی قانون مورد تاکید بود کم کم تبدیل شدن به گفتمان رایج نظام سلامت و به الحمدلله الان حداقل از لحاظ گفتمانی این بحث جلو اومده. از لحاظ اجرایی هم اقداماتی انجام شده، اما عموما در قسمت بهداشت هست که حالا من مفصلش رو خدمتتون عرض میکنم. این که تفکیک انجام میدن بین بهداشت و درمان، واقعیتش اینه که این دوتا حوزه تا یه حدی توی کشور ما اصلا جدا هستن از لحاظ هزینه، امکانات، زیرساختها. به خاطر همین اول از قسمت بهداشت شروع بکنیم و در قسمت درمان هم خواهیم گفت که به کجا رسید.
بخش هزینه هم برسیم آقای اصلانی فرد، اون بخشش هم میتونه جلب توجه بشه.
در قسمت بهداشت و زیاد پرونده الکترونیک سلامت چند تا پروژه تا الان انجام شده. یکیش پروژه هویت سنجی بیمار و پزشک هست، یعنی دیگه نیازی نیست وقتی یک بیمار مراجعه میکنه به یک مرکز بهداشتی دفترچه همراه او باشه تا هویتش رو حتما بتونن تایید بکنن. اگر کد ملی بیمار در سیستم وارد بشه، پزشک و اون فردی که توی مرکز بهداشتی است قادر هست که هویت بیمار رو صحت سنجی بکنه، ببینه که اون فرد مورد نظر هست یا نه. این سرویس خوشبختانه الان برقرار شده از طریق اتصال سرویس‌های شبکه‌های بهداشتی به سازمان ثبت احوال.
بله.
پروژه دوم یا سرویس دومی که در این حوزه انجام شده بحث استخاخ سنجیه، به این معنی که ما بدونیم بیمار جزء کدوم یکی از بیمه های درمانی کشور هست، یعنی بیمه تامین اجتماعی است، بیمه سلامت است، نیروی مسلح است یا 8 تا بیمه دیگری که توی کشور داره. این سرویس هم الان انجام میشه، یعنی بعد از اینکه کد ملی بیمار در سامانه وارد شد، سامانه به شما از سرویس های بیمه استعلام میکنه و به شما اعلام میکنه که مثلا آقای فلان که مراجعه کردن جزء بیمه تامین اجتماعی هستن و بایستی بسته خدمات درمانی مثلا تامین اجتماعی رو دریافت کنه. پروژه سوم ارجاع از بخش بهداشتی به مراکز درمانیمون هست، یعنی فرض بفرمایید که پزشک در مرکز بهداشتی تشخیص داد که ما بایستی یک خدمات سطح بالاتر رو دریافت بکنیم در یک بیمارستان. این ارجاع به صورت الکترونیک از بخش بهداشت به بخش درمانی یا بیمارستان ها انجام میشه، به شما یک کد پیگیری اختصاص میدن، با این کد پیگیری شما مراجعه میکنید به اون بیمارستانی که ارجاع بردید.
بله.
تا این مرحله رو در بخش بهداشت ما پیش رفتیم. این سه تا پروژه در قسمت بهداشت انجام شده، اما واقعیت هم این هست که ما حدودا اگر اشتباه نکنم بر اساس حساب های ملی سلامت که مرکز آمار منتشر میکنه حدود 5% هزینه های نظام سلامت در بخش بهداشتی. بقیه هزینه های ما که حدودا 95% بشه در بخش سلامت متمرکز شد. بنابراین اگر پرونده الکترونیک رو ما میخواییم اون بهره برداری و نهایی رو ازش انجام بدیم که کاهش هزینه اتفاق بیفته یا جلوی تقاضاهای القایی گرفته بشه، بایستی در قسمت درمان هم پیاده بکنیم. در قسمت درمان این چند تا سرویسی که گفتم، سرویس هویت سنجی در بعضی از مراکز انجام میشه، استحقاق سنجی انجام میشه، اما بقیه موارد تقریبا کاری روشون انجام نشده. یعنی ارجاع از یک مرکز درمانی به مرکز درمانی دیگر یا دریافت الکترونیک نتایج آزمایش ها و تصاویر پزشکی و کلن آنچه که از مرکز پاراکلینیکی ارجاع میشه به بیمارستان ها، نسخه نویسی الکترونیکی پزشک در مطب، نسخه پیچی در داروخونه ها، الان این هیچ کدوم از این سرویس ها در حوزه درمان عملیاتی نشدن. در یکی دوتا استان، البته یک استان هم شاید بتونیم بگیم بیشتر نیست، در استان اصفهان گام‌هایی برداشته شده برای اینکه این مواردی که به عنوان پروژه ها در بخش درمان ذکر کردم به صورت پایلوت اجرایی بشه.
مثل نسخه نویسی که اشاره کردی؟
بله، در استان اصفهان طبق اون چیزی که حالا از اخبار آشکار ما به دست آوردیم این هست که پروژه نسخه نویسی، نسخه پیچی، ارجاع به مراکز درمانی، ارجاع بین مراکز درمانی مختلف و حتی رسیدگی الکترونیکی اسناد بیمه هم در استان اصفهان به صورت پایلوت اجرایی شده که حالا این رو باید اطلاعات دقیق‌ترش رو از مسئولین وزارت بهداشت پرسید و ببینیم که دقیقاً در این استان هر کدوم از این پروژه‌ها تا چه حدی پیش رفت.
درسته.
البته فکر کنم توی سازمان تامین اجتماعی همین روال در واقع مدتی هست که وجود داره، ولی خب داخلی خود در بیمه شدگان تامین اجتماعی و کسایی که دارن از خود بیمارستان‌ها و مرکز تامین اجتماعی سرویس میگیرن باشه، یعنی اونجا هم نسخه الکترونیک هست اما فقط داخلی، دیگه یه سیستم جامع نیست که بتونن حالا از خدمات خارج تامین اجتماعی هم میخوان استفاده بکنن، در واقع بتونن اون نسخه الکترونیک رو داشته باشن.
بله، در مرکز ملکی تامین اجتماعی که حدوداً شاید 80 بیمارستان باشن این نسخه نویسی الکترونیک به حد زیادی پیاده سازی شده و خدمات تامین اجتماعی هم استحقاق سنجی، هم ارسان خدمت شما هویت سنجی بیمار، هم نسخه نویسی الکترونیک و هم رسیدگی اسناد الکترونیک رو تا یه حدی البته در مرکز تامین اجتماعی داریم. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که همه بیمه های درمانی ما تحت یک سیستم واحدی به هم متصل بشه تا اون رصد کلی اطلاعات، جریان اطلاعات، رصد کلی هزینه ها، خدمات ارائه شده، همه اینها بتونه به صورت یک پارچه و واحد انجام بشه.
همونطور که اشاره کردن همکارم، در زمان در واقع دوره جدید وزارت بهداشت آقای دکتر نمکی این گفتمانه خیلی خوب شکل گرفته، اما باز هم نیاز فرصت داره. یک سری ماژول هایی در واقع ایجاد شده، اشاره هم فرمودن، اما اصل داستان که توی درمان هست. 95% اقتصاد، بیشترین در واقع برخوردی که مردم با سیستم دارن، بیشترین تماسی که مردم با سیستم دارن و بیشترین هزینه‌ای که میشه صرفه‌جویی کرد و خدماتی که داد، اون بخش درمانه که عملاً اتفاق خیلی ویژه‌ای نیفتاده. اگرچه باز من چون اشاره هم کردم، من در جاهای دیگه هم شنیدم که تو خود استان تهران هم یکی دو تا شهرستان اگه اشتباه نکنم به عنوان پایلوت مثلا ماژول نسخه نویسی الکترونیک، یک ماژول خیلی مهمی هست. یعنی اینکه شما ببین میگیم پرونده الکترونیک سلامت داریم، خب چی داریم؟ اینکه اطلاعات مردم یه جا ثبت هست. خب این خیلی نمیتونه کمک ویژه و بزرگی بکنه، اگرچه هر در واقع تقاطع اطلاعاتی توی اطلاعات نظام سلامت خودش یه کمک میتونه باشه. مثلا شما همین که بدونید بیمار شما به کدوم پزشک مراجعه کرده و پزشکان شما چه بیمارانی رو در طول زمان دیدن، این خودش به لحاظ اقتصادی میتونه یک سری مسائل خیلی مهمی رو شفاف بکنه، یک سری الگوهایی رو نشون بده. اما به هر حال در نسبت با اون چه که پرونده الکترونیک سلامت میتونه خروجی داشته باشه، عملا اتفاق خیلی کوچیکی هست و میتونیم بگیم چیز خاصی نیست. یکی چیز خیلی مهمه بحث نسخه نویسی الکترونیک، میگم تو یک شهرستان اجرا شده ولی زمانی میتونیم مثلا بگیم یک خروجی خوبی، مثلا یک درصدی از خروجی خوب داستان رو ما گرفتیم که نسخه نویسی الکترونیک توی سراسر کشور، توی همه در واقع مراکزی که دارن ارائه خدمات میکنن وجود داشته باشه و اون نسخه الکترونیک توی داروخونه ها به اون شکلی که هست پذیرش بشه. اون وقت شما تصور بکنید، اولا اون در واقع راحتی که برای بیمار داره و میتونه کمکش بکنه که تو هر لحظه و هر جا بتونه به تمام نسخه هایی که نه تنها نسخه که الان گرفته، مثلا امروز گرفته، نسخه هایی که روزهای قبل گرفته دسترسی داشته باشه و این چه کمکی میکنه تو فرآیند درمانش، این یه طرف داستان. بعد تصور بکنید چقدر از در واقع فسادهای احتمالی که تو حوزه سلامت وجود داره به لحاظ اقتصادی رو این خودش میتونه کشف بکنه. ما داشتیم خیلی موارد بوده، یعنی بعضا تو خبرها میاد چند وقتی بار که آقا فلان پزشک مثلا چند میلیارد تومان فلان تجهیزات رو بدون اندیکاسیون تجویز کرده.
بله.
این فقط یه مورده. خب حالا بر حسب حالا چه تقاطع اطلاعاتی ایجاد شده این کشف شده، اما شما فرض کنید همه سیستم سلامت خیلی شفاف به شما نشون بده که در واقع کدوم پزشک چه تجویزی داشته، کدوم بیمار از دفترچه‌اش چقدر استفاده کرده.
این برای همه پزشکان قابل رؤیت هست، کسانی که دسترسی داره
برای هم پزشکان که میتونه، شما هر کسی که از سیستم استفاده بکنه قطعا اطلاعاتشون تو ثبت میکنه، اما کی میتونه ببینه؟ کسی که سیستم بهش دسترسی بده. حالا چه کسی به دردش میخوره این سیستم بهش دسترسی بده بیشتر از همه؟ شاید بیمه باشه و در کنار اون تولیت نظام سلامت باشه. اما بیمه ای که در واقع داره مثلا تامین اجتماعی ماهانه چیزی هلوش بیش از 1,000 میلیارد تومان هزینه میکنه توی حوزه سلامتش، فقط این اگر اطلاعات دقیق داشته باشه میتونه خب هزینه هاشو کاهش بده، اون هم توی شرایط فعلی اقتصادی که با تنگناهای زیادی مواجه هست. خود این سازمان دولت و در واقع دست فروش در واقع منابع و دارایی استفاده برای اینکه بتونه حالا مثلا حقوق بیمه شده هاشو تامین بکنه یا بحث درمانش رو بتونه تامین بکنه، و باز هم با این حال کلی معوقات دارن و پزشکان خیلی زیادی هستن که در واقع معوقه دارن و پولشون هنوز دریافت نکردن.
درست. آقای اصلانی فرد توی 20 سالی که در حالا حدودن آقای شیوایی هم بهش اشاره کردن که به تصمیم و اراده گرفته شده برای این سیستم جامع سلامت در کشور، اینکه ما هنوز شاید در قدم اول هستیم، شما علتهاش رو چه میدونید؟
یکی از دلایل اصلیش این هست که ما از ابتدا هرچند توی قانون عنوان نظام سلامت الکترونیک یا پرونده الکترونیک سلامت وجود داشته، اما یک نگاه کامل و یک نقشه راهی که بتونه ابتدای مسیر، میانه مسیر و انتهای مسیر رو در نظام سلامت الکترونیک برای ما ترسیم بکنه، این نقشه راه رو نداشته. حالا متاسفانه بدنه کارشناسی وزارت بهداشت هم به نظرم بیشتر از این که درگیر پروژه های کلان و عرض کنم خدمت شما سیاست گذاری های کلان بشن، بیشتر درگیر امور اجرایی ممیزی مانند شدن. بنابراین تدوین این سند ما در وزارت بهداشت حداقل تا قبل از دوره آقای نمکی این رو ما شاهدش نبودیم. بعد از اینکه ایشون آمدن یک سری اقدامات انجام شد برای اینکه بالاخره یک نقشه راهی تهیه بشه، ببینیم ما وقتی میگیم نظام سلامت الکترونیک ابتدا کجاست، انتها کجاست، پروژه ها چه هاست، اهداف کدامه، برنامه ها کدامه. این کارها تا یه حدی انجام شد، اما باز هم اونطور که انتظار میره یک سند رسمی که عرض کنم خدمت شما به تصویب نهادهای ذی صلاح برسه، حالا اگر در مجلس بود که چه بهتر، اگر نبود در خود وزارت بهداشت، به عنوان یک سند که کارشناس‌ها هم روی اون نظر بدن و این به عنوان نقشه راه بلند مدت ما در نظام سلامت الکترونیک مورد استناد قرار بگیره. ببینید اتفاقی که افتاده توی این حالا 20 سالی که فرمودید این بوده که هر کسی از ظن خودش یار نظام سلامت الکترونیک شده و یک بخشی از این پازل خیلی بزرگ رو میدیده و بهش میگفت نظام سلامت الکترونیک. من خاطرم هست اوایل که هلوش سال اگر اشتباه نکنم 87 تا حدودا سال 90 که یه بار سامانه سپاس افتتاح شد، الان وقتی مراجعه میکنیم به صحبت‌های اون موقع میبینیم که تصورشون از نظام سلامت الکترونیک صرفاً سیستم اتوماسیون دانشگاه‌ها و اتصال اینها به همدیگه بود، یعنی اتوماسیون اداری دانشگاه‌ها.
یه سامانه
خب تصور بسیار تقلیل یافته از نظام سلامت الکترونیک، اما در یک دوره‌ای مدیران به این میگفتن نظام سلامت الکترونیک. ما جلوتر که آمدیم حدوداً سال 90 اینها بود که جالب اون موقع هم یه زمانی سامانه پرونده الکترونیک سلامت سپاس میشه، در واقع سپاس مخفف این عبارتی است که خدمتتون گفتم،
درسته،
اون موقع افتتاح شد. یعنی گفتم ما پرونده الکترونیک رو افتتاح کردیم، کما اینکه دو ماه پیش هم گفتم ما پرونده الکترونیک رو افتتاح کردیم. اما باز وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم اون چیزی که سال 90 افتتاح شده چی بوده، چند تا از بیمارستان‌های ما که سیستم اچ‌آی‌اس نداشتن، یه سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستان، برای یک سری از این بیمارستان‌ها این سیستم پیاده شد و اسمش رو گذاشتن سپاس، یعنی سامانه پرونده الکترونیک سلامت، در حالی که اصلا پرونده الکترونیک این نیست، یه سیستم نرم افزاری روی یکی دو تا بیمارستان پیاده شده بود و این عنوان کلی بهش اطلاق شد. جلوتر که اومدیم در دوران حال حاضر، یعنی جناب آقای نمکی، باز بحث پرونده الکترونیک سلامت و افتتاح مجدد اون مطرح شد. اما باز وقتی به دل داستان نگاه میکنیم که ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، میبینیم پرونده الکترونیک سلامت منظورشون بیشتر گویا بخش بهداشت بوده. باز هم یک تصور نصف و نیمه از اون نقشه راه و پازل کلی که بایستی باشه.
اون هویت سنجی و استحقاق سنجی که شما اشاره کردین درسته؟ این رو فرمودید؟
بله، اینها پروژه هایی بود که زیلش